عرض سلام و احترام میکنم به محضر همه شما خوبان. امشب از این تکیه رسانه ای ابو عبدالله الحسین، این لحظه ناب افطار در محضر سرور بسیار ارجمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین پناهیان، سلام قبول بشه.
سلام علیکم خدمت مؤمنین روزدار و میهمانان شریف رمضان. سلام عرض میکنم، دعا میکنم در کنار مسجع نورانی ابا عبدالله حسین علیه السلام این ماه مبارک رمضان رو خدا بر ما مبارکتر از همه ماه رمضانهای قبل عمر ما قرار بده.
انشاءالله. آقا خیلی خوش آمدین و خیلی ممنونیم به خاطر بحث متفاوت قرائت قرآن. یه سوزن خیلی جدی به خودمون زدیم قبل از جوالدوز به قول قدیمی ها به مردم و دانستیم که خیلی حظ خوبی از قرائت قرآن نمی بردیم، فهم خوب و درک خوبی در مورد قرائت قرآن نداشتیم. این که اگر حس خوبی داشته باشیم و حظ خوبی ببریم، باید به چه حال خوبی برسیم و عشقی که ممزوج با عشق روزه سید الشهدا. روز اول و دوم گذشت، اما من حس میکنم این بحث مهم و این نگاه متفاوت شما در مورد قرائت قرآن یه ذره کارگاهی آموزشی تر باید بشه، یه ذره شما سرفصلی تر به ما بگید، یه ذره اجرایی تر برای ما مثال بزنید که بتونیم لحظه به لحظه‌ش رو تکرار و تمرین کنیم تا افطار آینده که سر سفره افطار محضر سید الشهدا میرسیم بگیم آقا این فصل اول رو تمرین کردیم، به این نقطه خوب رسیدیم، حالا درس رو بعد تکرار کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطوره، این گونه مباحث مباحث تذکری و موعظه‌ای نیست که ما دلی صفا بدیم و از کنارش عبور کنیم و به عنوان یک لحظه نورانی اون رو صرفاً در نظر بگیریم، بلکه ما باید طبیعتاً یک دوره آموزش برای خودمون تلقی بکنیم، این سلسله مباحثی رو که موجب میشه ما رو به این توانایی و به این مهارت برسونه. بله، عشق ریختن با قرآن جدای از اینکه یک احساس و هیجان مثبت خاصی لازم داره، یک مهارت هم هست. جدای از اینکه یک حال خوش معنوی و یک تقربی به قرآن و مقام مقدس قرآن لازم داره، نیاز به یک تمرینی هم داره. ما ها خیلی همون احساسات خوب تو وجودمون هست، اما بلد نیستیم اون رو چجوری ابراز بکنیم، یاد نگرفتیم. من امیدوارم با این سلسله گفتگوها که علنی داره این مباحث مطرح میشه، ما در آینده شاهد مجالسی باشیم که در اون مجالس در کنار قرائت قرآن به صوت حزین اشک ریخته بشه، گریه کنن مردم. حالا نه آنچنان که مجالس روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، ولی کمی تا قسمتی شبیه به اون، آرام اشک بریزن یا علنی. اولیاء خدا علنی اشک می‌ریختن. در یکی از روایت‌ها آمده که سوره نساء رو کسی خدمت حضرت رسول قرائت کردن و در خانه دیگری بودن، در خانه یک شخص دیگری حضرت رسول مهمان بودن، در حین سوره حضرت گریه میکردن، تا پایان سوره انقدر گریهشون شدید شد که دیگه اشکشون بند نمیومد، عبا رو به سر کشیدن، در حال حقحق گریه به خانه رفتن. این سیره رسول خداست، مخاطب اصلی قرآن، هیچ وقت از موضع بالا با قرآن برخورد نمی کنن. این سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که وقتی کسی داشت برای او آیات قرآن رو قرائت میکرد، رسید به حوامیم، سوره هایی که با حامیم آغاز میشن، فرمود وای که رسیدی به عرائیس قرآن، به سوره هایی که عروس قرآن محسوب میشن، و بعد گریهشون شدیدتر شد. حالا ما باید بریم ببینیم واقعاً حوامیم، این سوره هایی که با حامیم آغاز میشن که تقریبا وسط قرآن محسوب میشه، تقریبا اینها چه خصوصیتی دارن که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیشتر پای این سوره ها گریه میکنن. انقدر گریه کردن حضرت که فرمودن دیگه ادامه نده، من توانش رو ندارم، و پیراهن حضرت خیس شده بود از مقدار اشکشون. این سنت و سیره اولیاء خداست. ما این رو الان تو خودمون نمیبینیم. ما به
فرسنگ ها باش فاصله داریم،
فاصله داریم، ولی بریم به به سمتش حرکت کنیم. ما باید چنین مجالس فرخنده ای رو، چنین مجالس فرهیخته ای رو داشته باشیم. چنین مجالسی ممکنه ظاهراً سرشار از احساسات باشه، ولی مملو و از معرفته، چون بدون معرفت نمیشه به این جاها رسید. و ابا عبدالله الحسین علیه السلام ما رو کمک کرده، گریه کردن رو برای ما آسون کرده، رسم معنوی ما قرار داده تا دست ما رو بگیره ببره پای قرآن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام میخواست قرآن رو برای ما حفظ کنه. خب پس ما اگر به درون خودمون مراجعه کنیم، در اعماق قلب خودمون چشمهایی رو میبینیم، فقط باید این آب رو بیرون بکشیم، مثل آبی که از ته چاه بیرون میکشن. پس ما میتونیم با دقت، با تمرین، احساسات معنوی خودمون رو همراه با قرآن قرار بدیم. دیدید بعضی ها تو جلسات روزه روشون نمیشه گریه کنن، بلد نیستن، تمرین نداشتن، راحت نیستن، آزاد نمی کنن خودشون رو. بعضی وقتا زاکران اهل بیت میگن راحت گریه کن، راحت فریاد بزن. بعد به مرور اینها یاد میگیرن فریاد زدن رو، نه اینکه ادا در بیارن. حالا ممکنه تو هر فضایی افرادی هم باشن که ناباب باشن، ولی اونهایی که تمرین کردن، راحت براشون، عادت کردن، انس پیدا کردن به گریه کردن برای ابا عبدالله الحسین، شاید روز اول همه اینجوری نبودن. روز اول میگفتن من گریم میاد، میخواستم گریم رو پنهان کنم، چون گریه کردن یک احساساتی است که یه مقدار خصوصیه، یه مقدار ممکنه بعضیا دونه شأن تلقی بکنن. ولی گریه کردن در خونه خدا، گریه کردن در مصائب اهل بیت، قصهش فرق میکنه. یه بار امام باقر علیه السلام کنار خانه کعبه گریه میکردن با صدای بلند و مناجات میکردن، به حدی که اطرافیان احساس کردن که یکم خوب نیست. اومدن به حضرت تذکر دادن، تقاضا کردن آقا میشه صدا رو بیارید پایین، مردم دارن نگاه میکنن. حضرت فرمودن رهام کنید، میخوام رحم خدا رو به خودم جلب بکنم، بذارید من راحت باشم. از این مطالب آدم چی متوجه میشه؟ ما بحثمون رو درباره تحولی که باید در کشور ما در شیوه قرآن خواندن ایجاد بشه با عشق شروع کردیم، با سخن گفتن از گریه کردن با قرآن کریم شروع کردیم، که شاخص رو بدونیم کجاست و چیست این شاخصی که برای قرآن خوندن درست هست. محافلی این چنین باید به مرور پیدا کنیم. محافل زیبای قرآنی هستن، اینا همه آغازی هستن برای حرکت ما، مثل محفل زیبای روزه ابا عبدالله الحسین که آغازی است برای عشق ریختن در سکوت برای مصائب رسول الله الاعظم، که فرمود ما اودی احد مثل ما اودی تو، احدی مثل من اذیت نشد. روزه های رسول خدا روزه های با سرصدا نیست، حتی خیلی از روزه های امیرالمؤمنین علیه السلام هم پر سرصدا نیست، ولی امام حسین در این روزه های بسیار پرشور دست ما رو میگیره، وارد حریم عشق میکنه، ما رو وارد ابواب رحمت الهی میکنه در این احساسات معنوی. بعد میریم کم کم به آخر این مسیر میرسیم که شما محرم سفر رو دیدید دیگه، دهه عاشورا تمرین میکنید، به عاشورا که رسیدید 40 روز چله میگیرید در عزای ابا عبدالله الحسین تا به کمال برسید، به دهه عزای رسول خدا برسید. شاید این حکمتی درش هست. همینطور هم اهل بیت ما رو راحت احساساتمون رو غلیان، اگر برم تو اونها شاید در خودم یه احساسات معنوی پای قرائت قرآن پیدا کنم. ما این مسیر رو میخواییم طی کنیم، طبیعتا همونطور که فرمودید این یک بحث مستمر و آموزشی است. گام به گام باید خدا کمکمون کنه ببینیم چه مسیری رو طی بکنیم تا بتونیم خوب قرآن بخونیم، همینجا حظ ببریم از آیات قرآن کریم.
آقا یه نکته شما گفتید من رو یاد گرفتم خودم اجرایش کنم، یا یک فرمول اجرایی باشه. همه آدم ها با باورهای مختلف، با سطح مذهبی و غیر مذهبی بودن مختلف، تو هر سطحی که زندگی میکنن یه جایی حالای خوبی بهشون دست میده. شاید دسته یکی رو گرفتن، شاید یک نیکی کردن، یک محبتی از پدر و مادر رو ایجاد کردن یا خریدن، یه لحظاتی و آناتی یک حس مبارک و خوبی دارن. این رو اگر ممزوج کنن با قرائت قرآن و این رو چند برابرش کنن چقدر جذاب‌تر میشه.
بله.
یعنی شما فهمیدید یک جایی که ظرف حال خوبی براتون ایجاد شد این رو کنار قرآن قرار بدید.
بله. و در آیات کریمه قرآن وقتی غور میکنن این معانی لطیف رو که قلبشون رو میتونه تلطیف بکنه،
قلبی که یه قدری هم آماده است.
بله، به یاد بیارن.
آها.
ببینید یه وقت آدم خودش رو رها میکنه، هر موقع احساساتی داشت عشق میریزه. یه وقتی آدم کنجکاوی میکنه، کنکاش میکنه در درون خودش و این رو پیدا میکنه. پس اینم میشه که آدم در درون خودش پیدا کنه اون عشق و حال خوب رو. این کلمه تباکی که روایتش رو دیروز خوندیم از همین باب هست. حالا چجوری باید این کار رو کرد؟ به مرور انشاءالله بهش خواهیم رسید. فعلا در همین مرحله ما صحبتمون رو درباره یک قرائت قرآن خوب شروع کردیم. بعضی ها انشالله بعد از این گفتگوها به فکر این خواهند بود که جلسات اینچنینی برگزار بکنن. اصلا لازم نیست تعداد افراد این جلسات زیاد باشن، کاملا خصوصی یه دونه یه دونه افراد اضافه بشن، نه اینکه کسی رو بیرون کنیم. نه زیاد ولی نمیشه تبلیغات کرد، بیایید اینجا ما میخواهیم قرآن با عشق بخوانیم و نه، اینها تبلیغاتی نیست. به این سادگی ها نمیشه تلقین کرد گریه کردن رو. یک کسانی باید از خودشون بجوشه این احساسات. من دیدم بعضی ها رو که این حرف ها رو شنیدن راحت شروع کردن قرآن خوندن با عشق. میگفت من قبلش نمیدونستم که میشه با قرآن گریه کرد، حالا که فهمیدم بلکه خوبم هست، احساسات دارم، چرا پای قرآن این احساسات رو بروز نمیدادم؟ خب پس ما میتونیم با قرآن این احساساتمون رو همراه بکنیم. حالا میخوام یک روایتی بخونم که نشون بده که چقدر این کار ضرورت داره. بعد ما مراحل بعدی که خواهیم داشت، اولین گامی که انشاءالله برمیداریم در جلسات بعد، این جلسه هم این مقداری بهش میرسیم، این است که اولین قدم برای رسیدن به یه قرائت قرآن خوب این است که ما تعریف خوبی از قرآن داشته باشیم، از این دقیق تر تلقی خوبی از قرآن داشته باشیم. نگرش ما نسبت به این کتاب خدا، کلام خدا چیست و چگونه باید باشد، این رو هر کسی باید برای خودش بسازه. این اون کاردستیه که انسانها از بیرون نمیتونن تهیه کنن، آماده برن بخرن بیارن بذارن. اون چیزی که از بیرون آماده میخری میاری میذاری اون علمه، اون نگرش نیست، اون برداشت نیست،
تولید شده و آماده است.
اونو بهش میگن آگاهی.
دیدید
از یک کسی میپرسن حست نسبت به قرآن چیه، فکر میکنین چجور کتابیه؟ اونو ما باید اول دنبالش، اون قدم اولی که در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی حالا یک روایت بخونم درباره ضرورت قرآن خوندن با احساسات و عشق، ضرورت این که ما با قرآن قلبمون رو حرکت بدیم چیست. در کلامی از امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه می‌فرماید من قرأ القرآن ولم یخضع لله ولم یرق قلبه ولا ینشئ حزنا و وجلا و وجلا فی سره. کسی که قرآن بخونه و خضوع نکنه برای خدا، این حالت اولیه‌ای که در دل انسان میتونه پدید بیاد، ولم یرق قلبه و قلبش رقت پیدا نکنه، رقت قلب اون حالت آمادگی برای عشق هم هست. ولا ینش و حزنن، اون غم زیبا در دلش پیدا نشه. و وجلن فی سره، یعنی یه غم زیبایی، یک ترسی در سرش ایجاد نشه. چه اشکالی داره؟ داریم قرآن میخونیم دیگه، این احساسات هیچ کدوم برامون پدید نیومده. میفرماد فقد استهان بعدم شأن الله تعالی، این یه جورایی توهین کرده به عظمت شأن خدا.
الله اکبر.
و خسر خسرانا مبینا، و این خسران بزرگی رو دچار شده، خسران مبین. دیدید درباره زیارت به ما میگن زور فنصرف، زیارت کن و برگرد. حتی در مورد کربلای معلا فرمودن زیاد نمانید. و من هی خودم با خودم دارم فکر میکنم که ما الان یک ماه مهمان ابا عبدالله حسین علیه السلام هستیم، خیلی محسنات داره، ولی آسیب زیاد کربلا موندن ما رو نگیره. و چرا اون نشاط زیارت، نشاط معنوی از بین نره؟ یه وقت امام حسین ذریحش برای شما ساده نشه. من اگر میتونستم، مثلا نمیشه ها و معقول نیست این حرف من، ولی مبالغ‌آمیز توضیح میدم، تبیین میکنم این مسئله رو که بتونم یه حقیقتی رو بگم که بیان شدنی نیست، میگفتم اصلا ممنوع دیدن ذریح حضرت در عکس‌ها، در تصاویر، در فیلم‌ها، و ممنوع عکس برداری و تصویر برداری. هر کسی با چشم خودش فقط ذریح رو ببینه. از این حرف معقولی نیست، میدونم مردم هم دوست دارن این عکس رو بردارن ببرن همراه خودشون، هم از راه دور هم ذریح رو میبینن تو فیلم ها، تو تلویزیون.
نه، منظورم اونه که آتش مدامیه که آدم دوست داشته باشه،
نشه یخ نشه برامون، تکراری نشه. این بده. درباره قرائت قرآن هم سفارش هایی داریم که تو بعضی از حالاتتون قرآن نخونید، حتی نخونید، ضرر داره براتون. من نمیخوام تو این زمینه سختگیری بکنم، من کی هستم که حالا بخوام تو این وسط سختگیری بکنم برای کسی که به هر ترتیبی، به هر صورتی آمده در محضر قرآن قرار گرفته و داره بهره خودش رو میبره. ما نمیتونیم به این سادگی توصیه یا نسخه‌ای برای کسی بنویسیم، ولی این روایت رو بشنویم، لااقل یک بار بشنویم که امام صادق علیه السلام فرمود رقت قلب پیدا نکنی، یه ترسی دلت رو نگیره، یه ترس زیبا، البته نه این ترس هایی که ما ازش فرار میکنیم، یه غم زیبایی در دلت نیاد. فقط استهان بعظم شأن الله، به عظمت شأن خدا انگار توهین کرده انسان. پس درباره ضرورت این که انسان اینجوری قرآن با حال بخونه ما سخن فراوان داریم، و در روایات دیگری هم هست که برای ما این قصه رو روشن میکنه. خب ما باید بتونیم یه مجالس اینجوری پیدا کنیم. شاید این مجالس باید اون مؤمنینی که همدلن، همداستانن، باید حیای از همدیگر رو بذارن کنار و دور هم بشینن و راحت پای قرآن گریه کنن. آقا حال خوشی داریم، میاد بریم اون گوشه مسجد، هر کی حالشو داره بیاد، بقیه نیانا، برن تو حیات، برن اون گوشه قهوه خانه مسجد، نمیدونم چایی بخورن، چه بسا اونا ثوابشون از ماها بیشتر باشه. ولی الان حال خوشی هست، حال خوشمون رو همیشه صرف اشعار نکنیم. خب اهل دل دیدید گاهی با اشعار چه اشکی میریزن، چه صفایی میکنن. شعری که در مدح اولیاء خدا هست، اینا همش زیباست، کم هم هست، باید زیادتر هم بشه. ولی گاهی از اوقات بیایم حال خوشمون رو صرف قرآن بکنیم. حال خوش خودمون رو فقط صرف ادعیه نکنیم، فقط صرف دعای ابو حمزه صومالی نکنیم. الان بعضی از فرازهای دعای کمیل رو یا دعای ابو حمزه رو ما میشنویم، اصلا یه انسی باهاش پیدا کردیم، بی اختیار عشق میریزیم. یا بخشی از زیارتنامه ها رو دیگه اصلا تلنگل لازم نیست، توضیح لازم نیست، عادت کردیم، انس پیدا کردیم با اینها گریه کنیم. یک حالا من نمیخوام اصطلاح نوستالژی رو استفاده بکنم، یک حالت رفاقت قدیمی پیدا کردیم با بعضی از فرازها. خب این ارتباط رو با قرآن برقرار نکردیم. دقت فرمودید اینها باید صرف بشه برای قرآن، اینها باید تبدیل بشه به رسم. ما یه سری چیزا تو این کشورمون رسم شده بعد از انقلاب. ایام فاطمیه بعد از انقلاب رونق گرفت، رزمنده های ناوردن، دعای ندبه فراگیر و همگانی شدنش با هیئت رزمندگان بود و در سراسر کشور هیئت ها را افتادن بعد از جنگ. البته دعای ندبه در این کشور مؤسسش در واقع باید گفت و توسعه دهندش مرحوم شهید حضرت اسلام آقای کافی بود
رحمت الله.
اعتکاف توی ایران دانشجوها را انداختن. بفرمایید برنامه اربعین راه افتاد و چه حرکت میلیونی، بلکه حرکت قلبها ده ها میلیونی، حرکت در خیابانهای شهرها ده ها میلیونی واقعا شد. اینها رسمها و رسومی است که در جامعه ما راه افتاده. یه رسمی باید راه بیفته تو جامعه ما، هرچند مخفیانه، اندک، هرچند بدون تظاهرات و غیر شعاری، هرچند در گروه های کوچک، در گوشه و کنار، اون هم جلسات قرائت قرآن با اشک هست. من اگر ندیده بودم چنین جلسات قرائت قرآنی رو اینقدر راحت نمی گفتم. یه تجربه از دوران دفاع مقدس ما داریم، بعضی از رفقایی که اون زمان بودن یادشون هست، یکی از قرآن محترم قرآن یادش هست که الان از قاریان مشهور و از اساتید هستن، ایشون اون زمان خب خیلی جوان بودن، ما همه دبیرستانی و کمی بعد از دبیرستان چم سنی داشتیم. بعد بچه ها شروع کردن پای رحل قرآن گریه کردن. اولین کسی که گریه کرد شهید سید علی اکبر ترازانی بود. به شهادت رسید، دقیق ما دیدیم این رو ارث داد به بقیه بچه ها. بچه های دیگه شروع کردن گریه کردن، اونها هم یکی یکی به شهادت رسیدن. دیگه معلوم بود کسی پای قرآن رسید به مرحله عشق دیگه رفتنی. اصلا براش میترسیدی،
نقطه کمالشه،
اصلا یه حال دیگه ای پیدا میکردن، نمیتونستن حال گریه خودشون رو پنهان بکنن و صادقانه بودنش همون به شهادت رسیدنشون بود. این دیگه تظاهر نیست،
یه واقعیتی از نقطه اوج حاله آدمیه.
خب ولی اونجا مرسوم بود، رسم شده بود، راحت شده بودن، اجرا می کردن. کسی به کسی نمی گفت گریه کنید، کسی به کسی نمی گفت حالی پیدا کردی مثلا ما رو هم دعا کن، تشویق نمی کرد کسی کسی رو.
آقای پناهیان خیلی ظرف آماده بود. ببین ما الان من علی امیدواریان برم قرآن بخونم، حالا باید یه عالم زور بزنم یه قطره اشک بریزم. ولی اونا خیلی حال خوبی داشتن بعد قرآن بهشون اوج داد.
احسن. پس ما چنین مجالسی رو دیدیم.
دیدیم، قبوله.
ابی نداره. ما این انتظار رو نداریم همین امروز بنده گوینده خودم بلندشم برم اینجوری قرآن بخونم. ولی بگردیم دنبالش.
آرزوش آرزوی خوبیه.
بگردیم و ایجادش کنیم. قدم به سمتش برداریم. چند نفر رفیقی که نمیخوان که برای هم یه قیافه بیان که هر کسی هم من همینجا عرض میکنم. تو جلسه ای که دارید درست میکنید هر کسی گریه کرد هیچ دلیل نمیشه برای اینکه از بقیه جلوتره. بابیست که باز شده. یه نفر از اصحاب رسول خدا خیلی گریه میکرد با صدای بلند، مزاحم بقیه میشد، بقیه اذیت شدن، رفتن پیش رسول خدا گفتن یا رسول الله. در مسیر اردوی جهادی بودن، اردوی جهادی نه به معنایی که ما داشتیم، یه جهادی جنگی رو در پیش داشتن و میرفتن. این باب مناجات و قرآن که باز میشد های های گریه میکرد، بقیه هم اذیت میشدن. اومدن گفتن یا رسول الله بگو اینجوری گریه نکنه. آقا میفرمود بهش کاری نداشته باشید. این خیلی حرف مهمیه. میتونست آقا اون رو نهی کنه، گفت چیه سر صدا میکنی، ریاکاری میشه، پنهان کن، یا احساساتت را باید پنهان کنی. ممکنه بعضی ها ریا کنن، من نمیخوام در واقع مطلق انگاری بکنم، ولی حضرت به دیگران فرمودن کاریش نداشته باشید، نذاشتن کسی حتی بهش تذکر بده، فرمودن بذارید تو حال خودش باشه. این سفر انجام شد. در مسیر بازگشت او جان به جان آفرین تسلیم کرد در حالی که سر روی زانوی رسول خدا داشت. میدونید کسی مرگش در مسیر جهاد رخ بده شهیده و در اون جمع این فرد براش این اتفاق افتاد، اون رقت قلب و آمادگی براش پدیدار بود. ما توی جبهه این رو دیدیم، چرا نباید در دورانی که جنگ اینقدر واضح در اطراف ما نیست چنین معنویاتی ما داشته باشیم؟ جوانهای ما خیلی مستعدن. من مطمئنم جلساتی باب خواهد شد، راه خواهد افتاد و کسانی دور هم پای قرائت قرآن عشق خواهند ریخت و یقین دارم بعضی ها در خلوت خودشون این قرائت قرآن رو تجربه خواهند کرد. فقط ما یک یادآوری داریم میکنیم دیگه که ببینید میشه با قرآن گریه کرد. بذارید یک ضرورت دیگری رو هم عرض کنم، نمیدونم چند دقیقه فرصت داریم. امروز به اون بحث معرفی قرآن نپردازیم. ما بحثمون رو با این شروع کردیم که قرآن رو باید با عشق، با حقیق گریه قرائت کرد. این حرف تازه این بحث است که این رو بخوایم تو جامعه مرسوم کنیم، گفتگو کنیم، با خواص هم باید شروع کنیم. این حرف عمومی نیست. شاید آدم این حرف رو توی جاهایی که مردم با جاذبه های دیگری سرگرم میشن آدم بزنه اصلا خوب نباشه، اصلا شاید حالشون رو بگیره این حرف، شاید اصلا برداشت نابجایی پیدا بکنن. ولی اهل معنا که میفهمن این مسائل رو. ببینید مقام معظم رهبری سالهاست میفرمان که ما 10 میلیون نفر حافظ قرآن باید داشته باشیم. ما کشورمون منعی وجود نداره برای حافظ قرآن شدن، تشویقم میکنن، مدرکم میدن. قرآن خیلی بیشتر از این باید جاری بشه در جامعه و در جانهای ما. خب راهش چیه؟ مؤسسات حفظ قرآن بزنیم. راهش چیه؟ جایزه بذاریم برای حفظ قرآن. این همه جایزه گذاشتیم، چند هزار نفر اضافه شدن. خب اینها آمارش موجوده کاملا. سالهاست که این قوانین و مقررات تشویقی وضع شدن. من نفیشون هم نمی کنم، هم به جای خودشون مأجور، محفوظ، مطلوب. ولی تا وقتی ما از قرآن لذت نبریم قرآن گسترش پیدا نمی کنه. این یک واقعیت انسان و احساساتش، انسان و اون حال خوشی که پیدا می کنه. چرا شما عاشورای ابا عبدالله الحسین که اون حماسه دلتون رو تکون میده، اون عشق قلب انسان رو متحول میکنه، چرا میبینید بی نمازا غیر مذهبیان میان؟ جاذبه ذاکران اهل بیت که نیست، جاذبه منبری ها که نیست، جاذبه سینه زنا هم نیست، جاذبه گریه کنا هم نیست. اینا همه تحت تأثیر جاذبه عشق هست. اینا همه دور سفره ابا عبدالله الحسین جمع شدن. هنر ما که نیست، هیچ کس نگفته در طول تاریخ و نخواهد گفت هنر فلان ذاکر عزیز اهل بیت است که این همه گریه کن درست کرده است. نه، اون گریه اصلا این هنر رو آفریده، اصلا بر محور اون عشق این هنر خلق شده
و کاملا برعکس دیگه. تا این نباشه که اون نمیتونه هنری از خودش
داشته. بله، همه توفیل وجود عشقند و عشق به این زیبایی که میاد و قلب انسان رو چنگ میزنه. پس میخواییم قرآن تو جامعهمون رواج پیدا کنه، اول یه کاری کنیم از قرآن لذت ببریم. لذت بردن از صوت قرآن فوق‌العاده است، یک حرکت بسیار عمومی است و جذاب، از این نباید کم گذاشت. ولی لذت بردن از قرآن محدود به لذت بردن از صوتش نمیشه، یه مرحله بالاترش هم هست. اون اگر بگیره و مردم اینو لمس کنن، من مطمئنم اگر یه جوانی آدرس پیدا کنه، جلسه ای هست که با قرآن عشق میریزن، همونطور هم که روز قبل عرض کردیم بعدش روزه امام حسین هم میخونن، فضاش اقتضا میکنه. خب جوان میره اونجا، حتی اگر 30 روز ماه رمضان نتونه گریه کنه، تباکی اولا خواهد کرد، داستانشو گفتیم،
بله، برکات خودش هم داره،
برکاتشو خواهد داشت و از اون طرف به مرور به این سو کشیده خواهد شد. گاهی ممکنه تو جلسه عمومی همراه با این قاریان قرآن که عشق میزن گریه نکنه، ولی در خلوتش این کار رو خواهد کرد و کم کم راهش رو پیدا خواهد کرد. ما یک کمی در مورد راهاش با هم صحبت خواهیم کرد همونطور که اشاره شد، ولی بهتر اینه که هر کسی راه خودش رو پیدا کنه و این رو از قرآن تقاضا کنیم و از قرآن تمنا کنیم و از خدا تمنا کنیم. حالا دعایی دارن امام سجاد علیه السلام در این زمینه که باز روزهای بعد به اون دعا انشاءالله خواهیم پرداخت. خدا انشاءالله خودش فتح تباب فهمی به لذیذ مناجاتهم، باز کنه لذت مناجاتش رو در قرائت قرآن
انشاءالله. خیلی خوبه، ممنونم. همین که ما بپذیریم و اهمیتش رو درک کنیم، تا حالا که به گوش ما نرسانده بودن که این لذت، لذت ابدی و جذاب است، حالا پذیرفتیم توی این دو سه جلسه که محضر سید الشهدا کنار شما بودیم و به نظرم روش تمرکز کنیم و بخوایم از سید الشهدا که این بشه یک سبک زندگی درست برامون، بعد یواش یواش ما رمضان امام حسین برامون بسازه یه قرآن با عشق
انشاءالله.
خیلی خوب آقا، ممنونم از شما،
بزرگواری،
خیلی خوب و خیلی پربرکت و متفاوت انشاءالله یک سبک زندگی قرآنی امام حسینی بر ما بسازه. اسم عشق می اومد آقا، همیشه یاد سید الشهدا می افتادی. الان این قرآن و عطرت خوب کنار هم قرار میگیره.
بله احسن. هر دوش واقعا مؤثره و اگر هر دو در کنار هم دیگه در قلب ما قرار بگیرن، واقعا میبینیم میبینیم هر دو، نه به یکسان، هر کدام به نوعی، گاهی حتی یکی بیشتر از دیگری، عشق آدمو میتونن در بیارن.
آره انشاءالله
این رو ما میتونیم تجربه کنیم. حالا من نمیخواستم این قصه رو بگم، یه بار از حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتم بیرون میومدم سالها قبل. خب من کلن آدم بی توجهی که هستم، توجه هم بکنم چیزی در دریافت نمی کنم از آدم ها، ولی واقعا یه پیرمردی نظر من رو در مسیر جلب کرد که نشسته بود سر تکیه داده بود به دیوار. یکی از دوستان فاضل ما در نجف اشرف گفت امروز مهمان خانه کسی هستیم، شما هم بیا، مهمانی دارد او که اهل دل است و الی آخر. رفتم دیدم همین پیرمرد مهمان اون به اصطلاح صاحب خانه است. بعد این آدم، نمیخوام قصهشو طولانی کنم، چند دقیقه یک بار عشق میریخ برای امام حسین.
به 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 به.
و ولعندوبن نکه سباهن و مساء، در حادثه ای معنوی برای او رخ داده بود.
به به.
و خاطراتی داشت، بیتابی هایی داشت. وقت جالب اینه که مثلا روزه چی میخوند، با آیات قرآن روزه میخوند برای امام حسین و عشق میریخت. من دیدم این آدم ها رو، آدم وقتی میبینه آرزو میکنه این دعای شما مستجاب بشه
انشالله به حق سید الشهدا. الهی آقا خیلی نگاهمون کنه بیش از پیش به برکت این لحظه های ناب افطار که محضرشون هستیم و بهترین ها رو برای ما بخوان. خیلی خوشحالم که خدمتگزارتون بودیم، انشالله فردا هم لحظات افطار محضرتون خواهیم رسید. یا علی مدد، خدا نگهدار.